بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فسيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعبانه وأنصاره. بحث درباره انسانسازی قرآن بود. عرض شد که تربیت انسان باید با توجه به ابعاد وجودی انسان و شرایط مختلف زندگی او باشه. برنامه های انسانسازی قرآن برنامه هایی است که همه جوانب وجود انسان درش لحاظ شده و برای اینکه تمام ابعاد وجود انسان هماهنگ رشد بکنه این برنامه ها تشریع شده. در تنظیم این برنامه ها روابط انسان با خدا و با خودش و با مخلوقات خدا در نظر گرفته شده. با اینکه اساس تکامل معنوی انسان ارتباط با خداست و هرچه توجه انسان به خدا بیشتر باشه، معرفت و محبتش نسبت به خدا بیشتر باشه، تکامل معنویش بیشتر خواهد بود. در این حال با توجه به اینکه انسان نمیتونه در تمام شرایط زندگی تمرکز کامل داشته باشه و توجهش معطوف به ساحت قدس الهی باشه، دست کم انسانهای متعارف نمیتونند هم تمرکز کامل نسبت به ساحت قدس الهی داشته باشند و هم به کارهای فردی و اجتماعیشون بپردازند. بله، ممکن است در اثر تمرین یک توجه ضعیفی در اعماق دلشون همواره ثابت بمانه، ولی توجهی که با تمرکز کامل باشد در همه اوقات زندگی برای انسان میسر نمیشه. این است که قرآن یه سلسله از برنامه هایی را تشریع فرموده برای اینکه ساعاتی در زندگی اختصاص داده بشه به تمرکز قلبی و توجه دل به ساحت قدس الهی. و اگر این برنامه ها درست اجرا بشه، آثارش در بقیه ساعات شبان روز باقی میمانه و باعث این میشه که از سایر اعمال هم بتونه انسان به نفع تکامل معنویش استفاده کنه. یاد خدا همواره در دلش زنده بمانه و موجب این بشه که سایر کارها هم را برای خدا انجام بده. این برنامه ها بعضی شبانه روزی است، یعنی در هر شبانه روزی چند مرتبه باید انجام بگیرید، مثل نماز. بعضی هفتگی است، مثل نماز جمعه. بعضی سالی چند مرتبه هست در یک ایام خاصی مثل نماز عید. بعضی از برنامه‌های عبادی دیگه سالی یک ماه هست مثل روزه گرفتن. و بالاخره بعضی از برنامه‌های عبادی هست که دست کم در طول عمر یک مرتبه باید انجام بگیره در صورتی که استطاعتش باشه، مثل حج. هدف اصلی در همه این برنامه‌ها توجه دل به خداست و پیراسته شدن دل و آراسته شدنش به ذکر خداست. درباره نماز قرآن می‌فرماید اقم الصلاة لذکر، نماز را برای یاد من به پا دار. هدف اصلی از نماز این است که دل متوجه به خدا بشه. درباره روزه می‌فرماید لعلکم تتقون، روزه بگیرید باشد که به زیور تقوا آراسته بشید. روزه عامل قوی است برای اینکه آلودگی‌های نفس از بین بره و صفایی پیدا کنه و آماده توجه به خدا بشه، که در روایت هست خودتون را گرسنه بدارید، شکمهاتون را گرسنه و تشنه بدارید تا اینکه دلهاتون بتواند شایسته دیدار خدا بشه. لعل قلوبکم ترالله. هدف اصلی از حج هم همینه، توجه کردن به خانه ای که خدا او را منسوب به خود کرده و در طول سال همه روزه چند مرتبه باید به جانب او بایستیم. در اونجا به یاد بندگانی که پیشگام راه توحید بودند، مثل حضرت ابراهیم علی نبی گنام و آلیه و علیه السلام، و امتحاناتی که در مقام بندگی خدا دادند و حاضر شدند حتی فرزند خودشون را فدا کنند و به دست خود سر ببرند. مراسمی باید اونجا انجام بگیره، در واقع الگوی زندگی بشه برای کسانی که رهرو راه توحید هستند، تا همه تعلقات از دل کنده بشه و دل یک پارچه برای خدا خالص بشه. البته همه این برنامه‌ها تا اونجا که مناسب بوده ابعاد دیگری هم درش لحاظ شده. گو این که اساس این برنامه ها تقویت رابطه انسان با خداست، ولی همونطور که عرض کردم برنامه های انسان سازی قرآن سایر ابعاد وجودی را هم لحاظ کرده. در مورد نماز هفته یک مرتبه واجب کرده که تمام مسلمان های یک محل با هم دست جمعی نماز بخونند و این منافع عظیمی برای اجتماع مسلمین از نظر ابعاد اقتصادی، حقوقی، سیاسی داره. نمازهای پنجگانه را تأکید فرموده که حتما به صورت جماعت انجام بدید، منتها چون میسر نمیشه برای انسان که همیشه نمازشا به جماعت بخونه، گاهی یک شرایط خاصی پیش میاد که دشوار میشه، واجب نفرمودید، ولی مستحب مؤکد هست در مرز وجوب. در صدر اسلام کسانی که به نماز جماعت حاضر نمی شدند نشانه ای از ضعف ایمان و بلکه نفاقشون تلقی می شد. سنت مسلمین بر این بود که نمازهای پنجگانه را در جماعت، به جماعت و در مسجد برگزار می کردند و این منافع بسیار زیادی داریم. هم روح عبادت دست جمعی تقویت میشه و انسان خودش را در یک انبوهی از انسانهای دیگه گم میکنه و اون حالت تشخص و انانیتش را از دست میده. به فرد بودن خودش و شخصیت خودش کمتر توجه میکنه. وقتی با هم مسلمین میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین، انسان تربیت میشه که حتی در مقام توجه به خدا باید این عبادت به صورت دست جمعی باشه، دیگران را فراموش نکنه در مقام پرستش خدا. این بعد اخلاقی قضیه است، ولی ابعاد اجتماعی و سیاسی هم داره. در مورد حج به خصوص این بعدها بیشتر تجلی میکنه. یک شکوه و عظمتی برای اسلام هست. کسانی که به حج مشرف شدند و مناظر این عبادت عظیم الهی را دیدند بهتر میتونند درک کنند که چه مجد و عظمتی برای اسلام در این عبادت سیاسی تجلی میکنه. به علاوه فرصت مناسبی است که گروه های مختلف مسلمان از نژادهای مختلف، از مناطق مختلف با همدیگه ارتباط پیدا کنند و مصالح زندگی و اجتماعی و سیاسی و معنویشون را در میان بگذارند و پیوندهای همه مسلمان ها با هم محکمتر بشه و حتی در کنارش منافع مادی اونها هم تأمین میشه. حتی روابط اقتصادیشون را هم میتونند بر اساس این گرده همایی توسعه ببخشند و روابط سالمتری در اقتصاد برقرار کنند. درباره حکمت‌های حج در قرآن کریم و در روایات اشاراتی داریم، بلکه تصریحاتی. در نهج البلاغه در یک جا می فرماید، گویا در خطبه قاطعه هست، می فرماید خدا تمام بندگانش را از روزی که حضرت آدم را خلق فرمود تا پایان عمر جهان به وسیله چند سنگ امتحان کرد. در روایات داریم، شاید از آیات قرآن هم استفاده بشه، که حتی حضرت آدم مأمور بوده که وظیفه حج را انجام بده. حالا شکلش چجور بوده، آیا فقط طواف بوده یا چیزهای دیگری هم بوده، درست مشخص نیست. ولی در این قسمت نهج البلاغه می فرماید خود حضرت آدم هم و سایر انسان ها از همون آغاز مأمور بودند که حج انجام بدند و به وسیله چند سنگ آزمایش بشن. یعنی وقتی خدا می فرماید دور یک سنگی بچرخید، و بندگی من را رو به این سنگ انجام بدید، این یک آزمایشی است برای انسان که آیا تکبر میکنه یا اینکه در مقابل فرمان خدا خضوع میکنه و چون او فرموده که رو به این سنگ سجده کنید از این کار استنکاف نمیکنید. در واقع شبیه اون آزمایشی است که ابلیس شد، به ابلیس دستور داده شد در برابر حضرت آدم به خاک بیفت، امتناع کرد، استکبر، ابا و استکبر. انسان ها دست تکلیف مکلف شدند که در مقابل یک سنگ به خاک بیفتند. مؤمنین اطاعت کردند و این فرمان خدا را به جان خریدند و همه روزه در مقابل این سنگ در اقصا بلاد عالم به خاک نیفتند، رو به حجرالاسود، و سال یک مرتبه در اطراف این سنگ جمع میشند و طواف میکنند. این یک آزمایش الهی است. علاوه بر این که مجد و عظمتی برای اسلام هم هست، علاوه بر این که منافع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هم دارد، پس میبینیم که در این برنامه عبادی جهات مختلفی منظور شد. یکی از مناسک حج قربانی کردنه. در این باره به خصوص در قرآن کریم تکیه شده که وقتی به حج میرید از این حیواناتی که خدا برای شما آفریده و تناول کردن گوشت اونها را برای شما تجویز کرده و اجازه داده که حیات اونها را فدای حیات خودتون کنید، یک یا چند تا از این حیوانات را به یاد خدا سر ببرید و قربانی کنید و گوشت اونها را هم خودتون تناول کنید و هم به فقرا بدید. بعد می فرماید لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منكم. وقتی این حیوانات را سر می برید و قربانی می کنید، گوشت و خونش نصیب خدا نمی شه. این که خدا هم می فرماید گاو یا شتر یا گوسفند قربانی کنی، خدا احتیاجی به گوشت و خون اینها نداره، گوشت و خون اینها به خدا نمیرسه. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. تقوای شماست که به خدا میرسد و موجب رابطه شما با خدا میشود. این کار روح تقوا را در شما تقویت میکنیم، روح عبادت و تسلیم و خضوع در مقابل فرمان خدا و سپاس گذاشتن از نعمتهای خدا. این نکته ممکن است مورد غفلت ما باشه. خدا حیوانات زیادی آفریده و ما حق نداریم که نسبت به اونها ایزا و عذیتی بکنیم. اون جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه را در نهج البلاغه شنیدید که فرمود اگر سلطنت روی زمین را، هفت اقلیم را به من بدند برای اینکه پوست جوی را از دهن مورچه‌ای به ظلم بگیرم، قبول نخواهم کرد. انسان حق نداره حتی به یک مورچه‌ای ستم کنه به این اندازه که پوست جوی را از دهنش بگیره. ولی ما روزانه ده‌ها و صدها و هزارها و میلیون‌ها حیوانات بزرگتر از مورچه، کامل تر از مورچه را سر می بریم و از گوشت اونها استفاده می کنیم. چگونه برای ما تجویز شده که چنین کاری را انجام بدیم؟ مگر اینها مخلوقات خدا نیستند؟ مگر اینها جاندار نیستند؟ خدا به اینها جان نبخشیده. اینها مخلوق او هستند، ما حق نداریم بدون اجازه او به حیات اینها خاتمه بدیم. ولذا گرایش هایی در میان بعضی از طوایف پیدا شده که نباید حیوانات را کشت و از گوشتشون خورد. طوایفی هستند که از خوردن گوشت حیوان امتناع میکنند. حالا گاهی به لحاظ بهداشتی مثل گیاهخواران عصر و گاهی به لحاظ اخلاقی، یعنی این کار را یک ستمی بر حیوان می دونند و حقیقتاً هم فی حد نفسه همینطور هست، الا این که خدای متعال که هم مالک ماست و هم مالک حیوانات بر ما منت گذاشته و به ما اجازه فرموده که برای ارتضای خودمون از گوشت حیوانات استفاده کنیم. اگر خدا چنین اجازه ای را به ما نمیداد، ما حق نداشتیم که به یک جانداری اذیت کنیم و او را سر ببریم و گوشتش را خودمون تناول کنیم. این نعمت عظیمی است که خدا برای ما تحلیل فرموده، اجازه فرموده که از گوشت حیوانات استفاده کنیم. در عید قربان دعاهایی که می‌خونیم مضمونش این است که خدا را سپاس می‌گذاریم که به ما اجازه داد از گوشت چارپایان استفاده کنیم، برای ما این کار را تجویز فرمود. به پاس اینکه چنین نعمتی را خدا به ما ارزانی فرموده، به ما رزقنا من بهیمت الانعام، باید سپاسش را گذاشت و در حج یک حیوانی را یا بیشتر به خاطر خدا سر برید و گوشت اون را به فقرا داد. این وسیله یادآوری این نعمت عظیم و سپاس گذاشتن این نعمت در برابر خدای متعال است. این کار موجب این میشه که رابطه تقوا بین ما برقرار بشه، دل ما بیشتر توجه به خدا داشته باشه، این نعمتهای خدا را فراموش نکنیم و در مقام سپاسش بر بیاییم. پس منظور از تشریع قربانی این است که تقوا در ما رشد بکنه، وگرنه خدا به گوشت و خون این حیوانات احتیاجی نداره. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. او میخواد شما با تقوا باشید، میخواد به یاد او باشید، میخواد سپاس نعمتهای او را بگذارید. به هر حال روح همه این برنامه های عبادی تقویت رابطه انسان با خداست، ولی در همه جا متناسب با اون عبادت مصالح دیگری هم که موجب رشد و تکامل سایر ابعاد وجود انسان میشه لحاظ شده.